و آیش اراضی، اینکه ماشینالات مختلف به چه میزان در زمین باشن و بقایای گیاهی رو چطوری در زمین حفظ بکنیم.
احسنت.
اینا همش در مخولی به نام کشاورزی حفاظتی میگنجه.
بله بله.
که از نظر ما کشاورزی پایدار تعریفش اگه بخوایم پیاده سازیش بکنیم با همین کشاورزی حفاظتی میتونیم این کشاورزی پایدار رو رقم بزنیم برای کشورمون.
پس خواهش میکنیم بله از کشاورزان بله. که از دانش مروجین کشاورزی استفاده بکنن. درسته خودشون سالهای سال کشاورزی کردن، استادن واسه خودشون، ولی بیان از دانش این عزیزان، دانش روزشون استفاده بکنن و خاک رو غنی نگه دارن و بدونن از چه ادواتی کشاورزی هم دارن استفاده. چون بعضیا میان انقدر از ادواتی استفاده میکنن جای دکتر که اصلا خاک رو کوبیده میکنن و واقعا دیگه قابل استفاده نیست اون خاک.
من اگه بخوام توی جمله بگم کشاورزی رفتار علمیه، عالمانه هست.
درسته.
البته کشاورزان فهیم کشور ما دانش بومی که دارن و سینه به سینه از نسل به نسل دیگه منتقل شده
بله.
دارای دانش بومی بسیار خوبی هستن.
منتها
تغییرات اقلیمی، تغییراتی که در بذور مختلف، تغییراتی
بله.
که در دانش بشر اتفاق افتاده در جای جای دنیا، اینا بایستی قابل استفاده باشه برای کشاورزان
بله.
ما و کشاورزان ما.
خب
استفاده
حالا کشاورزان سنتی کار ما فرصت ندارن برن سراغ این دانش و برن مطالعه بکنن، یا حالا اندازه سوادشون هست نیست، ولی مروجین کشاورزی هستند
بله.
اونها دنبال این قضایان، پس بیان همکاری هم دیگه بیان از این دانش روز و دنیا استفاده. خیلی صحبت کردیم آقای دکتر
بله. من
وقت شما رو گرفتم.
همین جمله رو بگم، همین نکته آخری که شما فرمودید، ببینید کشاورزی رفتار کاملا عالمانه
بله، بله.
داشته باشه. کسی کشاورزی میکنه و علم روز هم همه متخصصان بسیار خوبی که ما داریم
بله.
در رشته های مختلف خود خوشبختانه ما متخصص داریم و این متخصصین میتونن این دانش رو در اختیار کشاورزان عزیز قرار بدن. بایست کشاورزا بخواهند که میخواهند خوشبختانه
بله.
به این شرایط ترویج های استان ها و همکاران مروجین ما این بستر رو فراهم میکنن که بتونن از این دانش کشاورزان عزیز ما و از آخرین یافته های تحقیقاتی در حوزه تغذیه گیاهی، در حوزه آفات و بیماری ها، در حوزه آبیاری و در حوزه حفظ و نگهداری خواهی که از
بله.
عمده مسائل ما هست.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر محمد بنت قاسمی، رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار. خدا
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما روزنه.
اما با خبر باشیم که بر اساس قانون مجازات اسلامی اهانت به نیروهای درمانی هنگام اجرای خدمت 6 ماه حبس داره و از اون طرف سامانه 190 هم آماده دریافت شکایت‌های مردمی از وضع و رسیدگی به بیماران در مراکز بیمارستان هست.
گاهی در مراکز درمانی شاهد حوادثی از این دست هست. در برخی مواقع به علت اضطراب همراهان بیمار،
یعنی چه دادن روال باید حتما بمیره اینجا تا شما دقت کنین،
و گاهی به علت بی اطلاعی از روند درمان.
اصلا نه دارو نه پذیرش نه کسی رسیدگی میکنه.
نمیتونم والله اعتراضم که کنی حرف گوش نمیکنن.
این شرح حال بسیاری از افرادی است که از کادر درمان گله دارند.
ببینید ملاحظه
خب چرا به نظر دکترش اعتماد نمیکنه؟
نمیشه، نمیتون راه بره خانم، نمیتون راه بره.
دردم داری؟
آره یه ذره تو پام درد دارم، من اینجا باید پذیرش بشم الان.
اما واقعیت این رفتار کادر درمان چیه؟
با وجود اینکه بارها ما اینو توضیح میدیم که تا پزشک تو به ما دست اجازه نده، دستور نده، ما این چنین اجازه ای نداریم، باز همراه‌ها چنین دیدگاهی رو دارن.
10 تا همراه میاد بالا سر مریض، مریض بغلی، ما آرامشون به هم میخوره.
برای بیمارانی که به بیمارستان ها مراجعه میکنن، منشور حقوق بیمار تعیین شده که در این مراکز نصب و کسی حق نادیده گرفتن اون رو نداره.
اگر رسیدگی به بیمار خوب نباشه به کجا مراجعه میکنی؟
نمیدونم چه کنی به مدیرات میاد به مدیرات بگیم دیگه
باید سر صدا بکنی یا اینکه کسی نمیاد به قول ما جواب پاسختو بده.
البته سامانه 190 وزارت بهداشت به صورت 24 ساعته پاسخگوی نیاز بیمارانه. همچنین قوانینی برای حفظ حقوق کادر درمان هم وجود داره که اگر فرد یا افرادی از اون تخطی کنن مشمول مجازات میشن.
مجازات های نظیر حبس، مجازات نقدی برای کسایی که اقدام به تهدید، اهانت یا اعمال خشونت و حمله بکنن در نظر گرفته.
بیمارستان ها مکانی برای خدمات درمانی و نباید محل درگیری و زد و خورد بشه.
همه افراد فکر میکنن که با 1-2-3 یه درمان امکان پذیر هستش و بیمار مشکلش حل میشه و بعضن این اتفاق نمیفته.
خیلی از ما همون لحظه میریم میگیم ما اینجا مریض قلبی داریم. ما مریضی داریم که اصلا استرس براش خوب نیست. مریضی داریم که یه مقدار فشار خونش بره بالا ممکنه مشکل مغزی پیدا بکنه.
یه جاهایی همراه بیمار یا خود بیمار یه قسمتی خودش رو جای ما بذاره. شرایط ما رو درک بکنه.
مسئولان وزارت بهداشت معتقدند 80% درگیری ها در مراکز درمانی در بخش اورژانس رخ میده.
آمارهای سازمان جهانی بهداشت نشون میده درگیری هایی که در مراکز درمانی به ویژه اورژانس ها رخ میده در 40% موارد روند درمان رو مختل میکنه و حتی جان سایر بیماران رو هم به خطر میاندازه.
قرار فردا رژه ای از سوی نیروی دریایی صورت بگیره در جزیره کیش. میخوایم که از چندتون این برنامه با خبر باشیم. ارتباطمون برقراره با آقای مسعود خسروی گزارشگر مرکز کیش. آقای خسروی سلام و عرض ادب.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان رادیو گفتگو. خوشحالم هستم که از جزیره کیش میتونم باهاتون چند لحظه صحبت کنم.
متشکرم. بفرمایید از رژه فردا.
خب روز نیروی دریایی رو پشت سر گذاشتیم چند روز پیش بود و اما خب مراسمی که قرار که به مناسبت گرامی داشته این روز برگزار بشه در جزیره کیش میشه گفت که رسالت باشکوهی هم برگزار خواهد شد که با حضور حالا طبق نامه‌ای که به دستمون رسیده و مهمانانی که حضور دارن وزیر محترم امور خارجه هستش، فرمانده نیروی دریایی ارتش، جانشین نیروی دریایی روسیه، سفرهای 5 کشور مقصد نامگروه 86 هستند، وابستگان نظامی 3 کشور خارجی مقیم ایران و شرکت 3 یگان شناور دریایی پاکستان در این رژه حضور پیدا خواهند کرد و خب در جزیره کیش مطمئنا با شکوه هرش تمام این مراسم برگزار خواهد شد که ما یک بار دیگه قدرت نظامی ایران رو این بار در نیروهای دریایی خودمون ببینیم که خب ثابت شده هست قدرت ایران. ما بارها نیروی دریایی زمینی رو دیدیم، هوایی رو دیدیم و این بار هم نیروی دریاییمون رو خواهیم دید که با چه عظمتی این وزا رو برگزار خواهند کرد.
برنامه جنبی هم خواهد داشت.
حالا از برنامه جنبیش اطلاع همینتون مرسن به صورت میدانی برای عموم نیستش که مثلا مردم
فقط برای رؤساس.
بله در خب فضای خاصی در دریا برگزار میشه. خب حضور مردم راحت نیست اصلا در این برن و تماشا کنن مراسم رو. چون مراسم در حالا سواحل خلیج فارس و در سواحل جزیره کیش و مقداری هم دورتر از ساحل هست.
حالا در رسانه‌ها خواهند دید دیگه مردم برنامه.
بله خودمون انشاءالله فردا اونجا حضور داریم.
بسیار عالی.
خدا بخواد و اگر فرصت پیش اومد می‌شینیم از محل برگزاری
انشاءالله
این رزمایش انشاءالله و این رژه بهتر
بگم. پس فردا باید خیلی شنیدنی باشه گزارش بله. شما جناب آقای خسروی خیلی متشکریم. ما مصدق اوقاتتون میشیم. ممنونم. حالا در رسانه‌ها و در تلویزیون هم مردم خواهند دید. ما مستقیم با شما صحبت میکنیم. قول از شما میگیریم. خیلی ممنونم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
سلامت و دانش دو مؤلفه حیاتیه که همواره باید به اونها توجه کرد. آیا شما هم به دنبال جایی برای بروزترین اطلاعات درباره سلامت و دانش هستید؟ سلامت سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
اما دوستان، پیری در کشورها، پیری جمعیت، سالمندی جمعیت یا سالخوردگی جمعیت به معنی افزایش جمعیتی هست که سن بالایی دارن و نرخ باروری پایینی دارن. حال سازمان ملل میزان پیر شدن جمعیت رو در قرن 21 فراتر از قرن گذشته پیش بینی میکنه.
جالبه بدونین سال 1420 20% جمعیت ما سالمند میشه و اگه این روند ادامه پیدا کنه 30 سال دیگه بین 1/4 تا 1/3 جمعیت کشورمون سالمنده. خب شهروندان بالای 60 سال 8 تا 10 برابر جوانترها هزینه سلامت دارن. با این وضعیت اگه جمعیت کشور افزایش پیدا نکنه و چرخ تولید نچرخه، احتمال زیاد 30 سال دیگه خدمات سلامت در اختیار من و شمایی که الان 20-30 سالمونه قرار نمیگیره. با این اوصاف 30 سال دیگه نه از تامین اجتماعی خبری هست نه حقوق بازنشستگی، چون به اندازه کافی نیروی کار جوان نداریم که بخواد این هزینه ها رو تامین کنه. از طرف دیگه اگه نسل جوان نباشه، کالا و خدماتی مشتری نداره، کسی دنبال خرید خونه نمیره، کسی نیست که بخواد ماشینش رو عوض کنه یا بیرون غذا بخوره، واسه همین بازارها راکد میشه ناجورتر از دوره کرونا. افزایش جمعیت یه مسئله سیاسی نیست، هر کشوری با جمعیت جوان آینده روشن‌تری داره.
بله، خب این بخش شنیدیم دوستان. اینطور که از سوی مسئولین، یکی از مسئولین حوزه جمعیت گفته شده، ما الان 4 میلیون زوج دهه 60 در سن باروری داریم. اگر که این 4 میلیون بیان بهشون کمک بشه و بیان و همت بکنن و اقدام به فرزند آوری بکنن، ما اون چاله جمعیتی که حالا کارشناسا میگن درش هستیم و اوضاع وخیمه، از اون چاله جمعیتی بیرون میایم. امیدواریم که به هر حال، حالا این همت خانواده هست درسته، ولی خب مسئولین هم باید کمک بکنن، به خصوص حالا اوضاع اقتصادی و معیشت بهتر بشه، که همه چون خانواده ایرانی فرزند دوست هستن و هم اقدام خواهند کرد برای فرزند آوری. اما بیایم صحبت بکنیم راجع به این موضوع با جناب آقای دکتر بانکی پور، نماینده مجلس و در حوزه جوانی جمعیت، و متشکریم که فرصت به ما دادن. آقای دکتر سلام و عرض ادب، روز مجلس بر شما مبارک، متشکرم که این فرصت به ما دادید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی وائف و علی امنا فاطم. منم تبریک میگم روز مجلس و خدمت همه مردم عزیزمون و امیدوارم که بتونیم نمایندگان خوبی براشون باشیم.
متشکرم. خب آقای دکتر بانکی پور، یکی از همکاران شما این مطلب رو گفته بودن که حالا این 4 میلیون زوج دهه 60 اگر که اقدام به فرزندآوری بکنن، ما این مشکلاتی که توی پیش پامون هست حل خواهد شد، خیلی هم سریع حل میشه. مجلس چه کارهایی انجام داده؟ ما میدونیم که قانون جوانی جمعیت واقعا تفسیرهای فوق العاده خوبی داره و قوانین خیلی خوبی داره و این قوانین هم همه جا ابلاغ شده، همه دستگاه ها و سازمان ها، ولی متاسفانه برخی هنوز اهتمام ندارن نسبت بهش و حمایت نمی کنن از خانواده ها. چه خبر از این قانون جوانی جمعیت در مجلس؟ بفرمایید.
جوانی جمعیت خوب به الحمدلله مشوقی که گذاشته بود تاثیرگذار بود و تونسته بود 15 تا استان نرخ باروری افزایشی کنه، در حالی که ما در 7 سال گذشته 7 تا نرخ باروری رو به کاهش بود. منتهاش در ارتباط دهه 60 ما توی برنامه 7 یه بسته پیشنهادی داشتیم که به طور ویژه مخصوص دهه 60 بود.
بله.
که خب متاسفانه سازمان برنامه با من همراهی نکرد و این مواد رو حذف کرد از برنامه. که خب اونجا خب چیزای خیلی خوبی برای به اصطلاح تشویق دهه 60 به هم به ازدواج هم به فرزند آوری داشتیم.
دلیلشون چی بود؟ کمبود بودجه؟
بله، ده طبق همیشه. بله. کلا هر چی دست با جمعیت به جوری هوا میکنن، یعنی سیاست نانوشته ای دارن.
خب حالا به این داستان ما کاری نداریم. بله. ببینیم که بله. چه میشه کرد.
اما دهه 60 الان تفاوت و بقیه ندارن بین تو قانون جوان جمعیت. مثل بقیه اگه ازدواج کنم وام ازدواجه.
بله.
چون امسال البته باز نگذاشتن وام ازدواج اضافه بکنیم، همون 300 میلیون و 350 میلیون که 60-300 میلیون شامل حالشون میشه.
بله.
خدمتتون عرض کنم که وام فرزند آوری باز 10% گذاشتن اضافه بشه و بقیه موارد هم زمینن قول دادن وزیر راه شهرسازی که تا شب 50,000 نفر دیگه را زمین بدن که قبلا هم 85,000 نفر زمیناشون دریافت کردن که خب اینا شامل همه میشه چه دهه 60 باشن چه دهه، ولی دهه 60 یا لحظات آخرشون یعنی یه دوره آخره که میتونن فرزند آوری داشته باشن. از ما تاکید داریم که عنایت ویژه‌ای بشه و فرصت هایی داده بشه. من چند هفته گذشته جلسه با نیروهای مسلح داشتم، از اونا خواهش کردم که خدا ما که نتونستیم سازمان برنامه رو متقاعد کنیم که برنامه هفتم بیارن، بخش نیروهای مسلح سردار باقری خیلی استقبال کردن که ما پیشنهادهای برای دهش زیادن از سر بگیم که
یعنی خود نهادها سازمان ها میتونن بسته های تشویقی برای بیجه. کارکنانشون بگذارن. اینطوری فکر میکنم زودتر به نتیجه برسیم.
یعنی ما توصیه‌مون اینه که نهادها و دستگاه ها برای هم کارکنانشون هم بازنشسته هاشون هم فرزندانشون امکانات ویژه‌ای تعریف کنن برای هم فرزند آوری دهه 60 یا هم ازدواج دهه 60.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر بانکی پور. امیدواریم که مردممون دغدغه جمعیت کشورمون رو داشته باشن، نباشه روزی که با این وسعت کشورمون جمعیتش کم باشه که در آینده حالا نه چند دور قدرت کشورها یکی از قدرت‌هاشون جمعیت هست. متشکرم از شما، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ شما.
اسم جوانی که میاد شما یاد چی میفتین؟ پویایی، نشاط، کار، انرژی، ازدواج، پیشرفت و هزار یک واژه آینده ساز دیگه. حالا فکر کنین این جوانی رو به پیری و کهنسالی بره. تمام این مفاهیم تو ذهن ما رنگ میبازه. توی جامعه ما هم دقیقا همین اتفاق میفته. اگه پیری جای جوانی جمعیت رو بگیره و رفته رفته جامعه ما به یک جامعه پیر تبدیل بشه، اون وقته که با کمبود نیروی کار و همچنین بحران امنیت، علم، خلاقیت و پیشرفت روبرو میشیم. چون حتی دیگه کسی نیست که از اون جمعیت سالمند نگهداری کنه و خزینه های جامعه رو تأمین کنه. در آینده هر کشوری که نیروی جوان و پویای بیشتری داشته باشه، سرعت پیشرفتش چندین برابر میشه. به خاطر همینه که همه کشورها به فکر جوان نگه داشتن ترکیب جمعیتی خودشون هستن. به عنوان مثال، بعد از اون که نرخ تولد در کشور ژاپن به کمترین میزان خودش رسید، مقامات ژاپن اعلام کردن سرمایه گذاری روی برنامه های فرزندآوری رو دو برابر خواهند کرد تا بتونن خانواده ها رو به داشتن فرزندان بیشتر تشویق کنند. یا مثلا حتی دولت چین، پرجمعیت ترین کشور دنیا، هم سال 2016 سیاست تک فرزندی خودش رو لغو کرد و سعی داره با تخفیف مالیاتی و ارائه خدمات بهتر بارداری زوجها رو به فرزندآوری تشویق کنه. در کشور ما هم اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای برون رفت از ابر بحران سالمندی و پیری جمعیت توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و برای 7 سال باید در کشور عملیاتی و اجرایی بشه.
با روزانه رادیو گفتگو همراه شما هستیم. اما دوستان، مدیرعامل شرکت ملی گاز گفته طی زمان مشابه سال گذشته در یکی دو روز قبل 50 میلیون متر مکعب مصرف گاز افزایش پیدا کرده نسبت به پارسال. با پیشبینی کاهش دما در روزهای آینده و ماندگاری هوای سرد این مصرف بیشتر هم میشه. از طرف شرکت گاز تهران هم گفته شده اداره‌ای که صرفه‌جویی نکنن گاز مصرفیشون قطع میشه. حالا از طرفی در ضمن شرکت گاز میگه پر مصرف ها تعرفه گاز براشون افزایش پیدا میکنه و اون دسته که صرفه جویی میکنن مدیریت میکنن مصرف و تازه پاداش صرفه جویی هم میگیرن. خب انشالله که همه صرفه جویی میکنن در مصرف گاز. برق هم همینطور. دیروز ظهر من میومدم سمت سازمان، دیدم یک کیوسک روزنامه فروشی 4 لامپ خیلی بزرگ روشن زیر برق و آفتاب روشن گذاشته. حیف که تو اتوبان بودیم، من پیاده نبودم، وگرنه حتما میرفتم با ایشون یک گفتگوی انجام میدادم اونجا با اون مسئول اون کیوسک روزنامه فروشی. ما البته داشتیم با سرعت میرفتیم، ولی خب خیلی از دیدن این صحنه ناراحت شدم. اما امروز روز مجلس دیگه، بله خوبه که بریم بخشی رو بشنویم، جالب شنیدنیه.
پس از مقام رهبری رئیس
اگر ریاست جمهور خوب باشد، اون است که خدمت به ملت
با چنین تنفیذ و نفس میزانه
رأی ملت را تنفیذ و ایشان
با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام
تا زمانی است که ایشان
سوگند یاد میکنم
تو انتخابات شرکت میکنی؟
بله.
کاندیدای مورد نظرتون انتخاب کردین؟
بله، تا یه حدودی، مثلا 20 اینطورش انتخاب کردم.
چه خصوصیتی داره؟
حالا یکی اینکه مسلمان باشن، معتقد به قانون اساسی باشن، پیرو خط امام باشن.
من به اون کسایی رأی میدم که مبارزه کنن بر علیه هر نوع انحصارطلبی و انحصارگرایی و درسانی جزء برنامه‌هاشون در درجه اول همونطور که امام فرمودن می که نه با شرق نه با غرب با هیچ قدرتی در جهان سازش نکنن.
شما کاندیداهای مورد نظرتون انتخاب کردین؟
تا یه حدودی، چون هنوز نمیشه روی این کاندیداهایی که در نظر گرفتن اظهار نظر کرد.
ترکیب مجلسی‌ها برای مردم اهمیت بسیاری دارد، چون این تصور در جامعه قوت گرفته که سرنوشت انقلاب ایران به مجلس آینده بستگی دارد.
چه از گروه باشه چه از حزب، باید مردمی باشه.
والا انتظار داریم که خوب به کارهای مردم همه رسیدگی بکنه.
انتظار داریم که به مملکت برسن دیگه.
خودشناس باشه، به جامعه خدمت کنه.
وابستگی به هیچ ابرقدرت نداشته باشه.
در خط امام باشن برای حفظ دستاوردهای انقلاب و پیشبرد انقلاب کوشش کنن و از سازش با شرق و غرب بدور برن.
خیلی متشکریم که روزنه امروز رو شنیدیم. بله امروز روز مجلس، بازم تبریک میگیم به مجلسی ها. و این صدای هم که شنیدیم، این صدای دوستان از هموطنمون در دهه 60 بود. مجلسیان حواسشون باشه که مردم به امیدی اونها رو انتخاب کردن که در مجلس از حقوق مردم عزیز ایران دفاع بکنن و قوانینی رو تصویب بکنن که به نفع زندگی مردم، معیشتشون و البته آینده زندگیشون باشه و همینطور آینده کشورمون. خیلی متشکریم که همراه ما بودید. تا روزنه فردا با شما خداحافظی میکنیم. مراقب خودتون باشید، روزگارتون آباد، خداحافظ. روز بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم برنامه مجله روزنه مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
امنیت بزرگترین نعمت الهیه که وقتی از بین میره انسان متوجه اهمیت اون میشه و قربانی اول و آخر ناامنی هم خودت. کاهش امنیت زندگی رو سخت میکنه و دودش اول تو چشم خودمون میره. به همین دلیل بی‌توجهی به اطرافمون ممکنه منجر به اتفاقات تلخی بشه. اون وقت 114 زنگ امنیت پایدار، ستاد خبری اطلاعات بسیج. 114 هفته بسیج مبارک. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین.
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز.
فریاد خاموش، فریاد خاموش. تجمع مردمی مادران و کودکان ایران به منظور افشای جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی و محکومیت آن در مجامع بین المللی در سال روز کشف پیکر نوزادان در بیمارستان النصره غزه. زمان برگزاری پنجشنبه 8 آذر ماه، لقایت 15 آذر ماه در سراسر کشور. سازمان بسیج جامعه زنان.
یه فکر کوچیک مثبت در اول صبح میتونه کل روزمون رو تغییر بده. این فکر چی میتونه باشه جز این که یه روز خوب دیگر رو از خدای خوبمون هدیه گرفتیم تا برای رسیدن به اهدافمون بهترین گام ها رو برداریم. انشالله همیشه موفق باشید.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir هستید و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت را از دست ندید و آماده رقابت بشید. مسابقه 13C.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. به ساعت 10 صبح رسیدیم. در این ساعت همکارانم نبسان رو تقدیمتون میکنن.
نبسان
به نام خدا. سلام، به برنامه نوسان خوش اومدید. من سامان کریمی شاد هستم و امروز قراره که و همراه کارشناس